ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 21 شهریور ماه 1400
مصادف با
پنجم صفر 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انشاءالله سال جدید رو، سال تحصیلی جدید رو و بحث رو شروع می کنیم با توکل بر خدای تبارک و تعالی و استعانت از خدای تبارک و تعالی، و امیدواریم که برای ما در این سال یک تقدیر بسیار خوبی رو خداوند از جهت علمی و از جهت معنوی و از جهات دنیوی و من جمیع الجهات رقم زده باشه. باید خدا رو شکر بکنیم که بالاخره با همه مشکلات، اما حوزه علمیه و حوزه های علمیه به مسیر علمی و جهادی خودشون ادامه میدن و این جای شکر و جای سپاسگزاری به محضر خدای تبارک و تعالی داره. حوزه ها همیشه گرفتار طوفان ها و حوادث بودن، یعنی اگر یک کسی تاریخ حوزه های علمیه شیعه رو از زمان حالا شیخ طوسی الا زمان ناهازا دنبال بکنه، میبینیم که زمانی نبوده که حوزه ها مبتلا به گرفتاری های مختلف نشده باشند، یا از ناحیه حکام وقت بوده، از ناحیه جنگ ها بوده، از ناحیه فقر بوده، مرض و کسالت بوده. هر زمانی یک بلیه‌ای و یک گرفتاری بوده که بالاخره حوزه دچار او بوده. اما اونچه که انسان میبینه این است که هیچ مانعی حرکت علمی روحانیت شیعه رو هیچ وقت متوقف نکرده. همیشه چه حوزه علمیه قم، چه حوزه علمیه نجف با اون قدمت و کهنسالی که داره، همیشه به حرکت علمی خودشون با قوت و با جدیت ادامه دادن تا رسیده به این زمان. خب سال گذشته وضعیت کرونا تمام درس‌ها رو تقریبا یا اکثر درس‌ها رو از جهت حضوری تعطیل کرد. امسال هم شاید باز بسیاری از درس‌ها از طریق مجازی الغا بشه، ولی خب ما طلبه ها باید جدیتمون رو بیشتر بکنیم و از وقتمون و از اوقاتمون نهایت استفاده رو بکنیم، دنبال علم باشیم، دنبال تحصیل علم باشیم. بدونیم بدون علم به جایی نمی رسیم ولو به مقامات عرفانی سیر و سلوک، اونم بدون علم انسان نمیتونه بهش برسه. باید ما علم، منتها علم که میگم یعنی حقیقت علم، نه اینکه حالا یه مقدار اصطلاحات و یه مقدار قواعد و اینا رو بگیم اسمش علمه. حقیقت علم، همون که العلم نورون یقذفه الله، این در درون ما ایجاد بشه. این آیه شریفه که خب معروفه، انما یخشى الله من عباده العلماء، این حصره. خشیت از خدا، که حالا خشیت یا خوف شدیده که از بعضی از روایاتی که در ذیل آیه وارد شده استفاده میشه، خشیت یعنی خوف شدید، خوف همراه با اضطراب. برخی هم گفتن خشیت یعنی خوف همراه با تعظیم، که حالا قابل جمع هم هست این دوتا معنا. خشیت از خدا، این راهش فقط علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء، راهش فقط علمه. منتها علما و علمی که به حقیقت علم رسیده باشن. چه کسی به حقیقت علم رسیده؟ من صدق فعله قوله، کسی که فعل او قول او را تصدیق بکند. در بعضی از روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، امام صادق علیه السلام می‌فرماید مراد از علما یعنی من صدق فعله قوله، مراد از عالم اینه. و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، کسی که فعلش با قولش تطابق نداشته باشه، زبانن میگه من موحدم اما عملا موحد نیست، عملا مشرکه. زبانن حرف از امانتداری میزنه اما عملا امانتدار نیست. خوب موعظه میکنه، ممکنه در موعظش هم دیگران رو تحت تأثیر قرار بده، اما عملا خودش متعظ نیست. اینا عالم نیستن. در این روایت آمده من لم یصدق فعله قوله لیس بعالمن، اینا عالم نیستن. عالم وقتی آیات خدا رو دید دیگه نمیتواند عملا از یاد خدا غافل باشه، به این میگن عالم. اگر وقتی بهش میگیم آیات خدا رو بشمر، میشمر آیات خدا رو، آیات آفاقی انفسی، اما خودش چه مقدار خودش رو در محضر خدا میبینه؟ خیلی کم یا اصلا نمیبینه. وقتی داره حرف میزنه، وقتی داره حرف گوش میکنه، وقتی داره غذا میخوره، وقتی داره یه کاری رو انجام میده، داره درس میگه، داره درس میشنوه، خودشو چقدر در محضر خدا میبینه؟ اگر واقعا خودشو در محضر خدا دید، این میشه یصدق فعله قوله. این میشه عالم. همین مقدار ما در این علمای در این آیه همین مقدار رو باید بگیم. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان فرمودن یعنی العالم بالله و به صفاتهی و به اسمائهی و به افعالهی. خب یه معنایی برای عالم کردن که اصلا دیگه مصداق شاید منحصر شاید نه منحصر به ائمه معصومین علیهم السلام میشه، در حالی که خود روایتی که در ذیل این آیه وارد شده عالم رو فقط در همین معنا کرده، من یصدق قوف له قوله، همین اندازه. این دیگه اختصاص به علم به دینم حتی نداره، یعنی هر کسی در هر جایی به هر بعدی از ابعاد علم و حقیقت علم رسید، این باید خشیت از خدا در او به وجود بیاد. انما یخشى الله من عباده العلماء. یه مطلبی همین روزها در فضای مجازی پخش کردن از قول بعضی از آقایونی که در همین مراتب سیر و سلوک بودن، ایشون از قول مرحوم آقای قاضی نقل میکنه که آقای قاضی این علوم رو حجاب میدونست، بعد تأکیدم میکنه که مانع میدونست. خب حالا مرتبه مرحوم آقای قاضی رو ما نمیخوایم راجع به او حرفی بزنیم و قضاوتی بکنیم، این به عهده اهلشه، ولی این حرف حرفی است که به نظر ما نه مطابق با قرآنه نه مطابق با روایاته. بیایم بگیم این علوم مانع، خب با همین آیه مخالفت داره. والذین اوتوا العلم درجات، قرآن این همه تشویق میکنه به اینکه سراغ علم برید. علم خشیت میاره، خشیت هم درجه انسان رو بالا میبره. ما بخواهیم به بهانه سیر و سلوک دور علم رو یک خطی بکشیم، این نه مطابق با قرآنه نه مطابق با روایاته، هیچ ضابطه اینجا نداره. لذا این حرف ها یه وقتی انسان رو از راه خارج نکنه. بگیم خب حالا ما 5 سال 10 سال درس خوندیم، حالا بقیه رو بریم سراغ سیر و سلوک. سیر و سلوک سر جای خودش، ولی بزرگان ما تا اون لحظات آخر دست از علم بر نداشتن، تا اون لحظات آخر دست از تحقیق و مطالعه و نوشتن بر نداشتن. کنارش امور عبادیش هم سر جای خودش بوده، نماز شبش، قرائت قرآنش، نوافلش، اون هم سر جای خودش بوده. ما نباید بیایم یه حرفی رو که ببینید این حرف، حالا اون عالم به رحمت خدا رفته، مرحوم آقای قاضی هم به رحمت خدا رفته، این یه حرف باطل چقدر افراد رو در مسیر علم متزلزل میکنه. بعدم میگن خب آقا علم حجابه. خب بله حجابه، اما حجاب نورانیه، اما تا به این حجاب نورانی نرسیم به اون خشیت نمیرسیم. ما حجاب معناش این نیست که ما سراغش نریم، یک حجابهایی رو باید رفت سراغش تا بتونیم به مرحله بعد برسیم. والا نره انسان سراغش که حجاب معنا نداره اصلا، موضوعش منتفی میشه. ما بریم اون سراغ علم، خسته نشیم. شیطان یکی از کارهاش این است که میگه بس چقدر شما درس میخونی، همانطوری که گاهی اوقات میگه چقدر عبادت میکنی، میاد در مسیر علمی انسان میخواد انسان رو فریب بده. لذا اهتماممون رو به درس روز به روز بیشتر کنیم. رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین، این سفارش و دستوری بود خدا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. او مأمور بود به اینکه این دعا رو بکنه، زدنی علما. و علم هم منتها نداره، پایان پذیر نیست. اون آیه شریفه رو خوندم در بعضی از این جلساتی که داشتیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. این آیه به خوبی دلالت داره که علم یک حقیقتی است که ساحلی نداره، پایانی نداره. علم این حقیقته. نباید ما احساس خستگی، توقف، باید هر چی که میاد مانع بشه بلافاصله ما او رو کنار بگذاریم. حوزه‌ها امروز توجه به علم و حقیقت علم، چه علومی که در درون خود حوزه است، چه علومی که در برون حوزه است. شما ملاحظه فرمودید راجع به همین ویروس کرونا چه حرفهای غیر صحیح، غیر مطابق با دین، از بعضی البته بسیار نادر به حمدالله صادر شد. تو عزاداری امام حسین علیه السلام میگفتن که آقا کرونا تو مجلس امام حسین نمیاد. خب این یه حرفی است که خلاف واقعه. حالا ممکنه یه وقتی در حرم امام حسین علیه السلام، اونم در یه زمانی، امام حسین علیه السلام عنایتی بکنه، هیچ کس هم مبتلا نشه، این که تردیدی درش وجود نداره. ولی به حسب ظاهر این مثل این است که ما بگیم آقا عرض می شود که تو حرم امام حسین علیه السلام تفنگ کار نمی کنه. خب این صدام با مأمورین ملعونش حمله کردن به حرم امام حسین، جای گلوله ها الان توی دیوارهای حرم موجوده و تاریخ میگه حرم رو آب بستن. چه مخالفت های دشمنان امام حسین کردن؟ خب اینا به حسب ظاهر واقع شده. خب این ویروس به حسب ظاهر و به حسب طبیعی فرقی نمی کنه بین حرم امام حسین، بین بیرون حرم حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه و جاهای دیگه. حالا یه کسی که این حالا میخواد بگه ولایت من قویه، انقدر نمیفهمه که این تنزل دادن مقام ولایت ائمه معصومین به یه امر بسیار جزئیه. میخواد بگه من ولایتم خیلی قویه، شما ولایت نداری. دیگرانم متهم میکنن به اینکه اینها اهل ولایت نیستن. خود این چقدر خباثت میخواد، چقدر رزالت میخواد. عده زیادی از علما و فقها و بزرگان رو متهم کنن که اینها دور از حقیقت ولایتن. ماها که حرفمون کاملا مطابقه با جهله، ماها طرفدار ولایتیم، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام. خب اینا ناشی از بیسوادیه، ناشی از جهله. وقتی انسان درس بخونه همه موضوع و محمول و زوایا و ابعاد قضایا براش به خوبی روشن میشه، دیگه تردیدی نداره. بنابراین آیون تا میتونیم درس بخونیم، تا میتونیم تلاش بکنیم، نظام مقدس اسلامی ما امروز به طلبه فاضل ملا متقی بصیر اهل میدان بسیار نیازمنده. مردم امروز به یک روحانی واجد شرایط بسیار نیازمندن. حالا تبلیغات علیه روحانیت فراوانه، همیشه هم بوده، اینم هم همیشه بوده، منتها حالا افت و خیز داشته، فراز و فرود داشته. ولی مردم نیاز دارند یه روحانی ملا با تقوا، بصیر، خوشفکر. حتی غیر مسلمان ها هم به چنین روحانی نیازمنده، که من گاهی اوقات گفتم در بعضی از صحبت ها. لذا در شروع سال واقعا اخلاص خودمون و قصد قربت خودمون رو بیشتر کنیم، متوسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بشیم، که ما هممون افتخارمون است که سرباز اون حضرت هستیم و یکی از، حالا خودم رو عرض میکنم، کوچکترین و بیقابلترین سربازهای اون حضرت. اما این برای ما بسیار افتخاره. این از هر عنوانی، از هر مقامی، از هر ثروتی، از هر عنوان دنیوی هزاران ریاست جمهوری رو به انسان بدن، به اندازه این عنوان ارزش نداره. منتها اگر فقط اسمش نباشه، یک حقیقتی از این عنوان در ما باشه، خودمون رو در محضر اون حضرت ببینیم، اون حضرت رو ناظر بر اعمالمون بدونیم و از حضرت هم استمداد کنیم، برامون دعا کنن برای حفظ حوزه‌های علمیه، حفظ این درس‌ها، تقویت این بحث‌ها و رشد این بحث‌ها انشاءالله. سال گذشته بحث ما در اصول به علائم حقیقت و مجاز رسید. ما بحث تبادر رو تمام کردیم. من بنام این بود که حالا از حقیقت شرعیه شروع کنم، اما دیدم حیفه بعضی از نکات در این مباحث، چند تا بحث کوتاه وجود داره تا به حقیقت شرعیه برسیم. لذا دومین علامت از علائم حقیقت و مجاز رو شروع میکنیم. گفتن که علامت دوم از علائم حقیقت و مجاز صحت حمله. یعنی چی؟ یعنی اگر ما نمیدونیم یک معنایی موضوع له برای یک لفظی هست یا نه، یه قضیه تشکیل بدیم، اون معنای مشکوک را کجای قضیه قرار بدیم؟ بله، موضوع قضیه. و این لفظ رو محمول قضیه قرار بدیم. اگر دیدیم که به حمل اولی ذاتی یا به حمل شایع صناعی این قضیه درستی بود، ما اونجایی که به حمل اولی ذاتیه میگیم آقا این مفهوم همین لفظه. اونجایی که به حمل شایع صناعیه میگیم این معنای مشکوک یکی از مصادیق معنای حقیقی لفظه. مشهور چنین مطلبی رو میگن. اون وقت عرض میکنم که میگوین صحت العمل علامت علی الحقیقه و عدم صحت حمل علامت علی المجاز. گاهی اوقات به جای این میگن که سلب یا صحت السلب علامت للمجاز و عدمش علامت حقیقته. حالا از ظاهر عبارات قوم استفاده میشه که این دوتا یک تعبیر از یک دیگرن، یعنی دوتا علامت نیستن. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار میگوید که علامت حقیقت عبارت از عدم صحت سلب، وقتی داره عنوان میکنه، و قد یعبر عن به صحت الحمل، یعنی صحت حمل با عدم صحت سلب یکیه. اما به نظر می آی خویی هم در محاضرات همین تعبیر مرحوم عراقی رو دارن و قد یعبر، ولی به نظر میرسه که فرق باشه. ممکنه ما صحت حمل را تشخیص ندیم اما صحت سلب رو تشخیص بدیم، عدم صحت سلب رو. و بعضیا مثل مرحوم آقای بروجردی از کلماتشون استفاده میشه، چنین فرقی وجود داره که حالا عرض خواهم کرد. این اجمال این علامت. حالا عرض میکنم. بله. خب. اینجا اولین نکته‌ای که باید توجه کرد این است که این حمل باید من دون قرینتن باشه. یعنی ما وقتی قضیه رو تشکیل میدیم، معنای مشکوک رو موضوع قرار میدیم، لفظ را من دون قرینتن محمول قرار میدیم، اون وقت اگر دیدیم حمل صحیح بود، مشهور قائلن به این که صحت الحمل علامتون للحقیقه. ولا اگر قرینه در کار باشه خب به درد نمیخوره. محل نزاع در جاییست که مسئله قرینه نباشه. خب این نکته رو در مورد محل نزاع داشته باشید. حالا اقوال چیه در اینجا؟ یک قول، قول مشهوره، مشهوره از اصولیین از جمله مرحوم آخون در کفایه، میگوین صحت الحمل علامت للحقیقه و عدمش علامت مجازه. یه قول دومی وجود داره و اون این است که کاملا مخالف قول اول، نه صحت حمل علامت حقیقته نه عدمش علامت مجازه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی قدس سره و از عبارات مرحوم محقق عراقی هم، حالا اونو میذاریم قول دیگر، بالاخره این دو بزرگوار این قول رو دارن، قول دوم رو. یک قول سومی وجود داره و اون این است که صحت الحمل علامت حقیقت نیست، اما عرض می کنم که صحت و عدم و صحت سلب علامت برای حقیقته. مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول این نظر رو دارن که صحت حمل علامت حقیقت نیست، اما عدم صحت سلب علامت حقیقته. قول چهارم که مرحوم عراقی به نظرم این قول چهارم رو داره، ایشون می‌فرماید که صحت و سلب علامت مجازیته. صحت سلب، اگر یه لفظی رو از یه معنایی تونستیم سلب کنیم، اما صحت الحمل یا عدم و صحت سلب، این علامت برای حقیقیت، علامت برای حقیقت نیست. ایشون در نهایت الافکار بعد از اینکه مطلبی رو دارن که حالا استدلالشون که انشاءالله عرض میکنیم در جلد یک صفحه 68 میفرمان و علیه فلا یکونو مجرد و عدم صحت سلب و صحت الحمل من علائم الحقیقه به قول مطلق و کاشفن ان وحدت المفهوم. نعم صحت السلب به قول مطلق من علائم المجاز. صحت السلب فقط به نحو مطلق در همه موارد این از علائم مجازه. پس ببینید چهار، حالا این مقداری که ما استقصا کردیم، چهار نظریه عرض میکنم که اینجا وجود داره. حالا عرض میکنم استدلالشون رو که بگم اون رو هم توضیح میدم. چی آقا؟ نه، ایشون هم حمله اولی رو و هم حمله شاهی رو هر دو رو انکار میکنه مرحوم عراقی. بله. نه، اینجا این تفکیک بین حمله اولی و شاهی نمیخواد بکنه. نه، حالا عرض میکنم مقصودش چیه. پس ببینید محل نزاع روشن شد، اقوال هم روشن شد. حالا این مقدار امروز برای شروع بحث کافی باشه. شما کتاب نهایت الدرایه مرحوم محقق اصفهانی رو مراجعه کنید. یک اشکالی از اساس در حمل اولی ذاتی وجود داره، اصلا یک اشکالی که اگر اون اشکال قابل جواب نباشه، تقسیم حمل به حمل اولی و حمل شایع غلطه. ببینید مرحوم اصفهانی این اشکال رو چجور جواب بدن، چون ما اول بالاخره باید حمل اولی رو بپذیریم. اگر بگیم ما چیزی به نام حمل اولی اصلا نداریم، ما دیگه خیلی از این بحث ها کنار میره. اونجا مراجعه کنید تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.